جان را نوازش می دهد. الله اکبر، الله اکبر. و اینک امت آن رسول آسمانی، دشمنان خدا و رسولش و انقلاب برخاست از دین اسلام را مأیوس و تجدید میثاق می کند با آرمانهای بلند امام راحل. عهدی دوباره می بندیم با رهبر و ولی زمانمان و شهدای مدافع امنیت و حرم. الله اکبر، الله اکبر. وعده ما شامگاه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا با حضور در مساجد و امامزادگان یا بر فراز پشت بام منازل با فریاد بلند و رسای الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد می‌دید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتن یک بار دیگه با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار مأمور معتمد، اثری از گراهام گرین. هنری گراهام گرین رمان نویس، نمایشنامه نویس، منتقد ادبی و سینمایی انگلیسی. پدرش چارلز گرین رئیس مدرسه بود و گرین ابتدا در مدرسه پدرش و سپس در آکسفورد تحصیل کرد. در دوران نوجوانی دو بار دست به خودکشی زد که به گفته خودش هیجان ناشی از این کار افسردگیش رو موقتاً درمان می‌کرد. گرین پیوسته با روانشناس خودش هم در تماس بود. گراهام گرین اولین مجموعه شعر خودش رو در سال 1925 چاپ کرد. بعد به عنوان معاون و سردبیر روزنامه تایمز لندن مشغول به کار شد. در سال 1927 ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. گرین با شروع جنگ جهانی دوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار شد. بعد از اون به عنوان داوطلب در پدافند هوایی خدمت کرد. در 1944 خدمت در نظام رو کنار گذاشت و بعد از جنگ به کشورهای مثل هایتی، پاناما، کوبا و ویتنام سفر کرد. گرین در طول عمر خودش 8 نمایشنامه و 5 فیلمنامه نوشت و بسیاری از آثار او به لحاظ وجه نمایشی قوی به فیلم بدل شدند. فیلم مرد سوم او در سال 1949 جایزه اول جشنواره کن رو از آن خودش کرد. فیلمنامه بوتشکن گرین هم در سال 1950 نامزد دریافت بهترین فیلمنامه شد. گرین در طول عمر خودش 64 کتاب نوشت که 28 عنوان از اون رمانه. از جمله رمان‌های گراهام گرین میشه به کتاب‌هایی مثل قدرت و جلال که در تالار آینه به شما معرفی کردم، جان کلام، پایان رابطه که این کتاب هم به شما معرفی شده، وزارت ترس، آمریکایی آرام که این کتاب دیگر گراهام گرین رو هم در تالار آینه به شما معرفی کردیم، کنسول افتخاری، عالی جناب کی شد و مأمور معتمد اشاره کرد. گراهام گرین در سال 1991 در سن 87 سالگی در کشور سوئیس درگذشت. مأمور معتمد اثری از گراهام گرینه که در سال 1939 منتشر شده. سه عنصر تنهایی، عشق و مرگ عناصر اصلی تشکیل دهنده این داستان هستند. قهرمانان داستان حالتی کمتر غیر فعال و بی تحرک دارند. سر تا پا عکس العملند و معترض و حتی آشکارا سیاسی. توصیف عشق که در لحظه های اوج خودش از ایجاز فوق‌العاده‌ای برخورداره در این داستان به نمایش گذاشته میشه. قهرمان داستان فاقد نام مشخصی است و آقای دال نامیده میشه. تنهایی او به طرزی چشمگیر و خیره کننده از ابتدای داستان آشکاره. ترس در این داستان در همه جا عیانه و سایه شومش بر همه چیز گسترده است. این داستان از معدود داستانهای گراهام گرینه که رویدادهاش در انگلیس میگذره. قهرمان داستان آقای دال با اتکا به عشق در سرزمینی بیگانه مأموریت خودش رو که همکاری در جهت برقراری صلح و عدالت و جلوگیری از جنگ آغاز میکنه. دنیای آدمهای پرشتاب، دنیای کثیف و پاک، دنیایی که تجسم جنگه و همینطور ترس محور اصلی داستانن. این اثر که در 6 هفته نوشته شده از جهاتی جنبه های مختلف زندگی نویسنده رو بیان میکنه و شرح حال انسان هایی که درگیر بدبینی دائمیان و با دروغ و توهم همدیگر رو به فساد میکشونن. نویسنده داستان هیچ چیزی برای ایجاد یک گونه جاسوسی و جنایی کم نگذاشته و در رمان مأمور معتمد با یک داستان مهیج و پرکشش روبرو هستید. گرین در خلال داستانی که رویه سطحی اون بی‌اعتمادیه در لایه زیرین به مفاهیمی از قبیل صداقت، اعتبار، اعتماد و ایثار می‌پردازه و نشون میده که در جهانی غرق در دروغ و ریا میشه پابند به فضیلت‌هایی بود که انسان رو از جهان پیرامونش متمایز می‌کنه. با اقتباس از این کتاب یعنی مأمور معتمد در سال 1324 فیلمی به کارگردانی هرمان شوملین ساخته شد.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما برسیم به خلاصه ای از رمان مأمور معتمد اثری از گراهام گرین. داستان درباره مردی است که در کتاب از او به عنوان آقای دال یاد میشه. آقای دال از طرف کشورش یعنی اسپانیا به عنوان مأمور معتمد حکومت وظیفه داره به انگلستان بره و برای تأمین مهمات جنگی کشور از اونها زغال سنگ بخره. چرا که کشور فرد یاد شده یعنی آقای دال در حال جنگ‌های داخلی است و برای ساخت و تجهیز مهمات جنگی نیازمند زغال سنگ. آقای دال به انگلیس وارد میشه و میخواد با اوراقی محرمانه که همراه خودش داره نزد فردی که فروشنده زغال سنگ بره. در هنگام پیاده شدن از کشتی با دختری جوان و زیبا مواجه میشه به نام روز و بعدتر متوجه میشه که روز دختر لورد یعنی همون فردیه که او باید برای خرید زغال سنگ نزدش بره. آقای دال مردی تنها و میان ساله و همسر خودش رو در گیرودار جنگ از دست داده. در واقع همسرش رو اشتباهی به جای فردی دیگر کشتن. آقای دال از همون ابتدای ورود به انگلستان متوجه میشه از طرف یک جاسوس که برای شورشیان کار میکنه به نام آقای لام تحت تعقیبه. آقای لام از طرف گروه مقابل از اسپانیا برای خرید زغال سنگ به اونجا اومده و میخواد نگذاره مأموریت آقای دال انجام بشه و اون نتونه زغال سنگ ها رو بخره. در عوض خودش بتونه قراردادی برای خرید زغال سنگ منعقد کنه. آقای دال در هتلی اقامت داره که بعداً میفهمه صاحب هتل هم در گروه دشمنش یعنی آقای لام قرار داره. در هتل دخترک 14 ساله‌ای به عنوان مستخدم مشغول به کاره و دال وقتی میفهمه صاحب هتل جاسوسه اوراق محرمانه خودش رو به دختر میده تا براش نگهداری کنه. دخترک کسی رو در این دنیا نداره، از آقای دال میخواد او رو همراه خودش از انگلیس ببره و آقای دال هم به او اطمینان میده که تنهاش نخواهد گذاشت. آقای دال و روز که دختر زغال سنگ فروشه در گذر داستان به هم دل میبندن. جاسوس لام سعی میکنه مشکلاتی رو به گردن آقای دال بندازه، از جمله قتل دختر جوان مستخدم در هتل، در صورتی که دختر جوان رو صاحب هتل به قتل رسونده. به هر حال اوراق محرمانه رو از آقای دال میدزدن و او موفق نمیشه زغال سنگ رو تهیه کنه، ولی در عوض کاری میکنه که آقای لام هم نتونه با طرفهای معامله به نتیجه‌ای برسه. در اواخر داستان آقای دال از خرید زغال سنگ منصرف میشه چون نمیخواد با رسوندن اون به دست ارتش و ساخت مهمات جنگی باعث مرگ انسانهای بیشتری بشه. در نهایت آقای دال با کمک روز از مهلکه و تعقیب جان سالم به در میبره و با روز با یک کشتی از انگلستان فرار میکنن تا در جایی بدور از جنگ و در آرامش زندگی جدیدی رو آغاز کنن. دوستان عزیز، این خلاصه‌ای بود از رمان مأمور معتمد اثری از گراهام گرین. با چند جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. جنگ آدمها را عوض میکند. یکی از بلاهایی که خطر سر آدم می آورد این است که عاطفه را از بین می برد. انسان نمی تواند جوابگوی اعمال کسی غیر از خودش باشد. خشونت پدیده است بیش از حد ابتدایی و نقض کننده ذوق آدم است. آدم باید به مرده ها حسادت کند. آدم های زنده از تنهایی و بی‌اعتمادی رنج می‌برند. و آخرین جمله، مرگ به هیچ چیز شبیه نیست مگر به خود مرگ. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشی.
سلام.
پنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران و برای خوش هسته ای از سمانی
ارغوب ملت فلسطین.
بحث ویدیو برنامه ما.
سلام علیکم. با پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
بوی گل می شففد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بی پایان بر همه شما هموطنان عزیز. زمین و زمان مهربان می شوند، درهای رحمت گشوده شده، ابرهای رحمت می بارند، جوانهای امید سبز می شوند و قد می کشند، راه رسیدن نزدیک و نزدیکتر می شود، دستهای خواهش و نیایش بالا می روند وقتی که متبرک می شود آسمان با بشارت باران.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودند، سحر بیدار بودند. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا می زنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزند صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوعاً مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوایی بخوابی؟ و نوم کن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی، اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه، اینقدر این خاک های حدقه های چشم رو پر کنه. فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آره، کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت.
در چنین روزی چشمهای آمنه به جمال تاریخ سازترین نوزاد هستی روشن شد. امروز سال روز میلاد آخرین فرستاده خدا و کاملترین انسان هستیه، کسی که از وجود مبارکش دشمنی رو به صلح و کینه ها رو به برادری تبدیل کرد. امروز سال روز ولادت کسی که اخلاقش تحسین شده خود خداست، خدایی که به کل دنیا میگه کم و ناچیز، به خلق پیامبر میگه عظیم. خودش به رسولش فرموده اگر سنگ دل و تند خوب بودی مردم از اطرافت پراکنده میشدند. اما مولود امروز نه سنگ دل بود نه تند خوب، مهربان بود و چشمه جوشان عاطفه، و همین مهربانی و عاطفه رمز موفقیت او بود.
همه جا پر از سرود مصطفی خوش آمدی شد، همه جا پر از سرود مصطفی خوش آمدی شد. دل من هوایی عطر گله شد، دل من هوایی عطر گله شد. غرق لطف سرمدی شد، غرق لطف شد. همه جا پر از سرود مصطفی، دل من هوایی عطر گل محمدی شد، دل من محمدی شد. غرق لطف سرمدی شد، غرق لطف سرمدی شد. اون جمشب میرسه گره گشای عالمه، سر رشته زندگیمون رسول اعظمه. اونی که امشب میرسه گره گشای عالمه، سر رشته زندگیمون دست رسول اعظمه. میشکنه بودکده ها رو یه اشاره یه نگاهش، از تو دامن ملائک گل میریزه سر راهش. خونه یه کبوترا تو اوج محراب نگاشه، خونه یه کبوترا تو اوج محراب نگاشه. گرمیه آسمون از تنین زیبای صداشه، دل عاشقا فداشه، دل عاشقا فداشه. همه جا پر از سرود مصطفی خوش آمدی شد، همه جا پر از دل من هوایی عطر گل محمدی شد، دل من عطر گل محمدی شد. غرق لطف سرمدی شد، غرق
سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم چه سوابقی بوده است؟ در میان همه پیغمبران جهان پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری است که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود، که در قرآن هم از این نکته یاد شده است و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودند. یکی دیگر این است که در همه اون 40 سال قبل از بعثت در اون محیط که فقط و فقط محیط بت پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد. البته یه عده قلیلی بودند که اونها را حنفا می گفتند، یه عده معدودی که اونها هم از سجده کردن بت‌ها اعتراض داشتند، ولی نه اینکه از اول عمرشون تا آخر عمرشون. بعد براشون این فکر پیدا شد که این کار غلطی است و اعتراض کردن از سجده کردن بت‌ها و بعضیشون رفتن مسیحی شدن. ولی پیغمبر اکرم در همه عمرش از اول کودکی تا آخر هرگز اعتنایی به بت و سجده بت نکرد. این یکی از مشخصات ایشان است. و اگر یک بار کوچکترین تواضعی کرده بود در دوره ای که مبارزه می کرد با بت‌ها، بهش می گفتن آقا تو خودت بودی که یه روزم تا را دیدیم اینجا آمدی در مقابل لات و هبل. ابدا نه تنها بتی را سجده نکرد، در تمام مدت کودکی و جوانی در مکه که شهر لهو و لعب بود، هرگز پیغمبر اکرم در تمام عمرش در هیچ مجلسی از این مجالس دائر مکه شرکت نکرد. در دوران قبل از رسالت به صداقت و امانت و عقل و فطانت معروف و مشهور بود. او را به نام محمد امین می خوندن، اونقدر به صداقت و امانتش اعتماد داشتن.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 417 از دفتر 4 مثنوی رسیدیم. خاطرتون باشه راجع به جانها صحبت کرد و اینکه ما یه جان حیوانی داریم و یک جان روحانی مختص اولیای خداست. بعد فرق اینها رو با هم گفتش که جان حیوانی از همدیگه جدا هند، ولی ارواح و جانهای روحانی با یکدیگر پیوستند، اینها در اصل یکی هستند. راجع به اینها صحبت کرد، بعد مثال زد، گفت همچون یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحنه خانه ها. دقیقا مثل نور خورشید. نور خورشید یکیه، آفتاب یکیه، از یک جاست، از یک منبعه، ولی وقتی به صحنه خانه ها، به حیات خانه ها میفته، شما میتونی به تعداد زیادی حیات خانه ها رو بشماری که نورهای مختلف درش هست، ولی اصلش یکیه. لیک یک باشد همه انوارشان، چون که برگیری تو دیوار از میان. میگه حالا شما بیایید این حیات‌ها رو، دیواراشون رو وردارید، خراب کنید، میبینید همه این نورها یکی اند. چون نماند خانه ها را قاعده، مؤمنان مانند نفس واحده. البته آقای زمانی گفتند مؤمنان مانند نفس واحده، که این هم درسته، ولی وقتی به حدیث المؤمنون که نفس واحد مراجعه میکنیم،